بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما على بقية الله في الأرضين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته شما عزیزان بزرگان نمازگزاران گرانقدر رو به تقوا سفارش میکنم و نفس خودم رو هم توصیه میکنم. قرآن میفرماد اتقوا الله حق تقاته، اونطور که باید حریم برای خدا قائل بشوید. در روایتی آمده است که حق تقوا سه جمله است: ان یطاع ولا یعصا. اول مطیع خدا باش، عصیان نکن، سرپیچی از فرامین خدا نکن. دوم یذکر ولا ینسا، خدا را همیشه بیاد داشته باش. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، در هر حال در هر لحظه بیاد خدا باش، خدا را فراموش نکن. این هم دوم. سوم یشکر ولا یکفر، شکرگزار نعمتهای خدا باش. نعم الهی قابل احصاء نیست. توجه داشته باش که نعمتهای خدا مثل باران به سر ما میریزد. خدا را شکر کنیم و کفران نعمت نکنیم. این سه امر اگر تحقق بیابد، انسان موفق شده حق تقوا را مراعات کند. تکرار میکنم که فراموش نشه: یک، اطاعت خدا کن، از معصیت بپرهیز، بیاد خدا باش، خدا رو فراموش نکن، و شکر نعمتهای خدا کن و کفران نکن. موضوعی که در این خطبه اول میخوام فشرده عرض کنم، انشاءالله با مراعات حال شما نمازگزاران که هوا سرد است و بارانی است، در رابطه با این آیه شریفه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. قرآن مذمت میکند از انسانهای ظاهر بین، ظاهر رو میبینند اما مغز رو نمیبینند، باطن رو نمیبینند. در رابطه با ظاهر و باطن ما هم در قرآن، در رابطه با قرآن سخنی داریم که قرآن ظاهر دارد، باطن دارد، بطن دارد، بطون دارد، که انسان دقت کند در آیات قرآن با دقت گوهری و یا گوهرهای پنهانی نصیبش می شود. پس قرآن ظاهر دارد، باطن دارد. اهل البیت ائمه معصومین رسول اکرم، این بزرگان هم ظاهری دارند و باطنی دارند. در دعای روز جمعه اول صبح این دعا آمده: آمنت به سر آل محمد علیهم السلام و علانیتهم و شاهدهم و غائبهم و ظاهرهم و باطنهم. من ایمان دارم به خاندان پیغمبر، هم به ظاهرشون هم به باطنشون. اهل البیت هم باطن دارند و باطن برای انسانهایی که عمیق بشود مقداری آشنا می گردد. همینقدر در رابطه با باطن بس که در زیارتشون می گوییم که ارادت الله تهبت فی بیوتکم و تصدر من بیوتکم. اراده خداوند از مسیر شما جریان پیدا می کند و از خانه های شما صادر می شود. خیلی جمله بزرگ است. ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبت الیکم و تصدر من بیوتکم. پس اهل البیت هم ظاهر دارند و باطن دارند. شیطان می کوشد ظاهر رو از گناه زیبا کند، یعنی گناهی که بسیار زشت است زینت می کند به جوری که از انسانها دل ربایی کند. گاهی بعضی سوال می کنند خاص جوانان که اگر بخواهیم خودمون رو از گناه حفظ کنیم راهش چی هست. بنده در این خطبه عرض می کنم باطن گناه رو ببینید، باطن رو ببینید. شیطان ظاهر رو گناه رو زینت می کند، ظاهر زیبا دل ربام. که حالا من برای نمونه چند مورد رو عرض می کنم. یکی دنیا رو زینت می کند، دنیایی که به تعبیر معصومین دار غرور است. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. دار غرور است، جهان گول خوردن است. حواست جمع باشه گول نخوری. دنیا و حب دنیا گولت نزند. دنیا معبر است، محل اقامت نیست. ما رو نیاوردند که اینجا بمانیم و زندگی دائم داشته باشیم. ما رو آوردند از این مقطع حیات عبور کنیم و سرمایه‌ای برای زندگی ابدی به دست آوریم. دنیا کلحیه است، مانند مار است، ظاهری زیبا و نرم دارد اما باطنی کشنده دارد. شیطان میاد این مار کشنده رو زینت می کند و به نتیجه زشتی ها را می پوشاند و انسان ها را گول می زند. حواسمون خیلی باید جمع باشه. چیزی شما زشتر از این سراغ دارید که انسان برادر مرده اش را، جنازه برادر مرده اش رو شروع کنه تکه تکه کردن و خوردن؟ خیلی کار زشتی است. این باطن غیبت است. حواسمون جمع باشه. چند نفر که دور هم نشستن، کلید غیبت این است که به یک دیگر میگن خب چه خبر، شروع میشه. حواسمون جمع باشه. این ظاهری دارد، یک گعده ایست، حفله ایست. می نشینیم، سخنی میگیم، خنده میکنیم، تبسمی میکنیم، اما حقیقت این امر، باطن این امر، واقع این امر خوردن گوشت برادر دینی است. اکل مال یتیم آتش خوردن است. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون من بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فشرده از میکنم حواسمون جمع باشه، گول زینت شیطان رو نخوریم. اگر این پیر پرتوته زشت رو زینت کرده، ما مجذوب او نشیم. یه آبی بریزیم به صورتش، زینت رو پاک کنیم، ببینیم چقدر زشته. در رابطه با عبادات هم همینطوره. عبادات هم برنامه های ارزنده دینی هم یک ظاهر دارد و یک باطن دارد. قرآن می فرماد کتب علیکم القتال و هو کره لکن و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکن. در زندگی شما جنگ قطعی است، دشمن است و احیانا به شما حمله می کند. باید دفاع کنید، اگر دفاع نکنید ذلیل میشید، اگر دفاع نکنید دینتون و دنیاتون و عزتتون و شرفتون برباد میره. برای دفاع، برای جنگ آماده باشید. اما میدونیم و هو کره لکم، جنگ برای شما مکروه هست، دوست نمیدارید. این ظاهر قضیه هست، اما باطن قضیه در جنگ و در دفاع عزت است، کرامت است، آخرت است، شرف است، قرب الالله است. باطن رو ببین. در مورد روزه می فرماد ان تصوموا خیر لکم، روزه برای شما چیز خوبی هست، ناراحت نشید از گرسنگی و تشنگی. در مورد قصاص می فرماد لکم فی القصاص حیات، حیات شما بستگی دارد به این که برنامه قصاص در جامعتون عملی گردد. بعضی نق میزنند، نمیفهمند باطن قضیه این است که عرض کردم. در مورد نماز، این نماز یک ظاهر دارد، رساله های عملی بیان میکنند، مقدمات نماز، مقارنات نماز، نماز، اعمال، اجزا، ارکان، بسیار خوب. این ظاهر نمازه، اما نماز گذاران اکتفا به ظاهر نکنید. یک نفوذی در باطن داشته باشید، باطن نماز توجه کنید. باطن نماز معراج است. الصلاة معراج المؤمن. میخواهی مانند رسول الله معراج کنی، بسم الله معراج رو با تکبیرت الاحرام شروع کن. معراج مؤمن است. بلیه های در راه هدف، من هر بلایی رو نمیگم، بلیه در راه هدف، اون بلیه ای که روایات میگوید ان الله اذا احب عبدا غطه بالبلاء غطا و سجه بالبلاء سجا. وقتی خداوند بنده ای رو دوست بدارد، او را بلا باران می کند. کدام بلا؟ بلاهای در راه هدف. برای زنده کردن دین جان بده، برای زنده کردن دین گرفتاری ها رو تحمل کن، فشارهای اقتصادی رو تحمل کن، دشواری ها رو تحمل کن، زندان رو تحمل کن. تمام این گرفتاری ها یه ظاهر دارد، یک باطن دارد. ظاهرش همین است، میگه خیلی سخته، خیلی دشواره، مشکله، اما باطن قضیه چی هست؟ باطن قضیه این است که ما در زیارت عاشورا، در سجده آخر زیارت میگوییم اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم. خیلی جمله عجیبی است. میگوییم خدایا تو رو حمد میکنم، تو رو شکر میکنم که حادثه کربلا هم اتفاق افتاد. عجیبه. تو رو شکر میکنم بر این مصیبت بزرگی که به سراغ امت اسلامی آمد مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض. آیا اتفاق کربلا هم شکر دارد؟ شهادت امام حسین هم شکر دارد؟ این جمله به ما میگوید بله، ظاهر رو نبین، این طرف سکه رو فقط نبین، اون طرف رو هم ببین. به دنبال شهادت عزت است، افتخار است، ذلت دشمن است، نابودی دشمن است. در یه مقطعی به ناچار باید کربلاهایی به وجود بیاد، کل ارض کربلا، کل یوم عاشورا. انقلاب ما افتخار ماست، عزت آفرین است، به ما استقلال داد، به ما شرف داد. بنابراین باید در مقابل این نعمتی که ظاهرش نقمت است خدا را شکر کنیم. بلی، کربلا الگوی عبادت، الگوی فداکاری. کربلا برای انبیا ارائه شد و به آنها تذکر داده شد الگوی عبودیت حسین است. شماها هم باید حسینی باشید ای انبیا. ولو تراه یا آدم و هو یقول و اتشاه و قلت ناصراه. کربلا را خدا برای انبیا به عنوان یک الگو مطرح می کند. این باطن کربلاست. حتی زندگی، حیات، زنده بودن ظاهری دارد، باطنی دارد. ظاهرش رو میخوایی ببینی؟ ببین قرآن چی میگه. و مل حیات الدنیا الا لهو و لعب. این زندگی ظاهرش اینه، بازیست، گول خوردنه، غافل شدن از خداست، آلوده شدن، گول خوردن. این ظاهر زندگی است که در دنیاست. اما قرآن میگوید و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. حقیقت زندگی چیز دیگری است. حقیقت زندگی همان است که شهدا بهش رسیدن، که قرآن میگوید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. اینها فداکاری کردند، حیات ظاهری رو از دست دادند و به حیات واقعی رسیدند. زندگان واقعی اینها هستند. مجاز نیستید در مورد آنها بگید مردن، مجاز نیستید در مورد آنها حتی فکر کنید که اینها مردن، نه زنده هستند. حیات حقیقی را نصیب اینهاست. زنده روزی میخورد، اینها هم عند ربهم یرزقون. بله، وقتی به تعبیر شاعر قطره چون متصل به دریا شد، تو دیگر قطره اش بخون دریاست، اون دیگه باقی است، اون دیگه مندنی است. نهضت عاشورا هم ظاهر دارد، باطن دارد. ظاهرش رو عده‌ای دیدند و باطن رو ندیدند، لذا امام حسین رو یاری هم نکردند، میگفتند آ کجا میری. اما باطنش چی بود؟ باطنش همان بود که امام رضوان الله علیه در مورد انقلاب ما فرمود خون بر شمشیر پیروز است. آنان که این باطن رو دیدند استقامت کردند و مندند و وفاداری رو ابراز کردند و در شب عاشورا هم اون کلمات رو گفتند. هم ایام اسارت اهل البیت است، ایام عذاب و سوگواری است. یک جمله هم سلام عرض کنیم، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، السلام على النساء الهاشميات اصبحنا بعد العز مذللات. سهل بن سعد یکی از اصحاب رسول الله است، میگوید عازم بیت المقدس بودم، در بین راه به شام رسیدم، دیدم شهر اصلا شکل دیگری داره، مردم شادند، کف میزنند، میرقصند، زینت کردند، آرایش کردند. با خودم گفتم چه خبره، مردم شام عیدی دارند که ما نمیدونیم. میگه رسیدم به چند نفر، به اونها گفتم که آیا شما مردم شام عیدی دارید؟ به من گفتند گویا تو اعرابی هستی، از خبرها مطلع نیستی. گفتم نه، من از اصحاب رسول الله هستم، من سهل ابن سعد هستم. به محض این که من رو شناختند گفتند سهل، ما میگیم نمیدونیم، میگیم چرا از آسمان خون جاری، خون نازل نمی شود، خون نمی ریزد، چرا زمین اهلش رو فرو نمی برد؟ گفتم مگر چه خبره؟ گفتند سر حسین ابن علی رو به این شهر وارد می کنند. گفتم وای، سر پسر پیغمبر رو بریدند و به شام آوردند و مردم خوشحالی می کنند. به دنبال این سخن به راه افتادم، رفتم جمعی که دم دروازه ایستاده بودند به اونها ملحق شدم. در مرحله اول توضیح بدم، جریان این بود: اول تمام سرها را به جز سر مطهر امام حسین همه را یک جا وارد شام می کردن. اما سر امام حسین رو برده بودن در بین محمل زنان. شما دیگه می فهمید یعنی چی؟ گفت دیدم سرهای بالای نیزه، ظاهراً اون سری که از همه جلوتر بود شناخت، میگوید نگاه کردم دیدم سر عباس ابن علی است، بالای نیزه است. سرها رو بردند دنبالش، کاروان اسارت اهل البیت بودن. گفتم به اونها که نزدیک شدم، یه وقت نگاهم افتاد به سر امام حسین. این مرد از صحابه است، با اهل البیت آشناس. میگه خیره شدم به صورت نورانیش، دیدم چقدر به پیغمبر شبیه است. اشبه الناس به رسول الله. آمدم به سراغ کاروان، اول کسی رو که دیدم دختر بچه‌ای بود. گفتم تو کی هستی؟ گفت من سکینه دختر امام حسینم. سلام کردم، گفتم من از اصحاب جدت هستم، اگر میتونم کاری بکنم بفرمایید. فرمود این سری که بالای نی میبینی سر پدر منه. مردم برای این که سر رو ببینن آمدن اینجا جمع شدن، دور ما رو گرفتن، به بهانه نگاه کردن به سر بریده هی به ماها نگاه میکنن. اگر میتونی کاری بکن این نیزه‌دار دور بشه. گفت رفتم به او گفتم اگر یه مبلغ بت بدم حاجت منو روا میکنیم. 400 دینار بهش دادم، گفتم این سر رو از بین زنها ببر دور کن. بعدن میگه این کار رو انجام دادن، سپس همراه با جمعیت و کاروان اسارت وارد مجلس یزید شدم. دیگر نمیگویم در اونجا چه دید، سر ابی عبدالله را زیر چوب خیزران دید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی آل بیتک الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي الخلف الهادي المهدي القائم المنتظر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، انصره نصرا عزيزا وفتح له، انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. بدليل السردية هوا سعی میکنم این خطبه فشرده باشد، فقط اشاره ای بکنم به بعضی از وقایع. الحمدلله نهایتا رژیم بعث عراق به عنوان متجاوز از سوی دبیر کل وقت سازمان ملل معرفی شد. این هم اثر حق است، بالاخره حق روشن می شود. ولادت حضرت موسی بن جعفر رو داشتیم که بر ما گذشت، که در این زمین سخن فراوان است و من رد می شدم. 8 صفر و وفات سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه بود. این مرد بزرگی که از ایران به عزم کشف حقیقت به حجاز رفت و بالاخره به مقامی رسید که رسول الله فرمود سلمانو منا اهل البیت. شهادت آیت الله دست غیب 3 شهید محراب رو داریم. خدایش با اولیاش با اجدادش محشور کند. روحانی عالی قدر و بزرگواری که همراه با امام، همگام با امام در تمام مراحل مبارزاتی فعال بود و بالاخره به جرم همین فعالیت شهید شد. 9 صفر شهادت عمار یاسر رو داریم. این مرد بزرگواری که پیغمبر اکرم فرمود تقتل کل فئت الباغیه، و بالاخره شهادتش حقانیت امیر المؤمنین رو روشن کرد و مردم شام هم اگر بنا بود متنبه بشوند متنبه می شدند. 4 شنبه آینده شهادت دکتر مفتح رو داریم. این عالم بزرگواری که حوزه را با اون که جایگاهی در حوزه داشت رها کرد و به سراغ دانشگاه آمد، و بالاخره این حرکت ارزنده اون چنان شد که روز وحدت حوزه و دانشگاه به نام این شهید بزرگوار به ثبت رسید. خدایش با اهل البیت محشور کند. دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی رو با رهبر معظم انقلاب داشتیم. از اون سال مهم است، یه اندکی اجازه بدید من بیشتر اشاره کنم. اما من اون چرو که مقام معظم رهبری همشون بود فشرده عرض می کنم. یک، فرهنگ و ارزش های فرهنگی هر ملت بیانگر هویت اون ملت است، هویت اون ملت و روح اون ملت. دو، و در همین زمینه فرمود که اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل قرار دارند و اصل فرهنگ است. خوب دقت کنید، با اون که مسئله اقتصاد و سیاست دو مسئله مهم است، اما مقام معظم رهبری اقتصاد ما را و سیاست ما را فرع فرهنگ ما و حاشیه و ذیل فرهنگ قرار دادند. مسئولین توجه کنند به اهمیت فرهنگ. دو، فرمودند که پیوست فرهنگی برای همه موضوعات باید تهیه گردد. یعنی اگر نظام ما مسببات اقتصادی دارد، سیاسی دارد، اجتماعی دارد و حتی علمی دارد، باید یه پیوست فرهنگی هم در کنارش باشه که مبادا این مسببات از محدوده فرهنگ اسلامی خارج گردد. سه، باید نظام و مسئولین هدایت و نظارت و بالاخص شورای عالی انقلاب فرهنگی باید هم هدایت کند مسئله فرهنگ را و هم نظارت کند، همانند یک باغبان که در حفظ گلها می کوشد و برای حفظ آنها علفهای هرزه را می کند. مواظب باشیم علفهای هرزه در فرهنگ ما رخنه نکند و آسیب نرساند. هم مردم موظفند، هم دولت موظف است که در امر فرهنگ سعی و کوشا باشند. دشمن ششم یا پنجم، دشمن بیدار است. دشمن بیدار است، صدها رسانه های صوتی، تصویری، مکتوب، اینترنتی در جهان اسلام مخصوصا به راه انداختند که جوانها را منحرف کنند، مردم را منحرف کنند، از فرهنگ اصیل دینی جدا کنند، پر کردند دنیا را از این فعالیت های منحرفانه خودشون. خب اینجا من یه نکته عرض می کنم، چرا ما فضای کشورمون رو از برنامه‌های خوب، ارشاد، هدایت، راهنمایی، تذکر پر نکنیم؟ کشورمون که در اختیار خودمون هست. من معتقدم که باید یه سیدی بسیار متین، منطقی، ارزشی وزارت ارشاد تهیه کند و در اختیار همه مردم به ویژه مغازه‌داران و خانواده ها قرار دهد. مغازه‌دار این سیدی رو باز کنه، از اون لحظه‌ای که در مغازه رو باز میکنه این سیدی فعال بشه. تا در مغازه است این سیدی، این نوار پخش بشه. شما ببینید چه اثری خواهد گذاشت وقتی یه بد حجاب بیاد وارد بشه به یک خیابانی، خیابان فرعی و به بازار، هر جا ببینه پر شده از این فریاد که خانم حرمت خون شهدا را حفظ کن، خواهرم از حضرت صدیقه بیاموز که ارزنده ترین امر حجاب است. خواهرم جامعه رو آلوده نکن. خواهرم پوشش رو مراعات کن. مرتب این فریاد از مغازه ها بلند باشه. اگر یه نفر متعرض بشه ممکنه اوباش ها مزاحمش بشن، ولی وقتی جامعه ما پر شد، کسانی که حرمین شریفین مشرف شدن دیدن مکه و مدینه پر است از نوار صدای قرآن، پر. خب شما هم بیایید پر کنید فضا را از این ارشادها، هدایتها. من پیشنهاد میدم، توصیه میکنم که این امر رو مراعات کنید. خواهید دید در یه فرصت کوتاهی انشاءالله به خواست خدا فرهنگ ما به کلی از این وضع بدی که الان بد حجاب ها دارند تغییر کند. دیگری هم هست که من چون میخوام بعض قسمتهایی رو هم عرض کنم، از این جهت دیگه اجازه بدید به بحث بعدی بپردازم. عرض کنم که مسئله روز ما مسئله هیئت مذاکره کننده ایرانی با پنج به علاوه یک هست. پنج به علاوه یک من چند نکته رو در اینجا عرض میکنم که البته از بیانات مقام معظم رهبری اینها رو استخراج کردم. این دو بگویم، الحمدلله خود هیئت توجه دارن، انقلابی هستن، متدین هستن، بیدار هستن. تذکرن عرض می کنم، ذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین. یک فرصت خوبی هست که آقایان از زیبایی های انقلاب اسلامی رو به دنیای غرب نشون بدن، بگن. فقط اکتفا نکنن فقط به مسئله مذاکره هسته‌ای، در جنب این مذاکره زیبایی های انقلاب اسلامی رو هم برای اونها تشریح کنن، به اونها بفهمانن ایران حراسی چیز غلطیه، ایران حراسی رو زدوده کنن، به اونها بفهمانن مبنای حکومت اسلامی رأفت و محبت است، محبت به همه، حتی به غیر مسلمان، حتی به کفار. و بگویند امیرالمؤمنین میفرمود به مالک به همه محبت کن، برای که اینها اما اخون لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق، یا برادر دینی تو هستند یا یک انسان هستند. ولو غیر مسلمان به انسان محبت کن، به احسان به انسان نیکی کن. مردی نصرانی رو علی میبیند که داره گدایی میکنه، میفرماد چرا در حکومت من یک گدا پیدا شده که دستشو دراز کرده؟ میگن آقا این نصرانیست. فرمود باشه نصرانی، تا میتوانست کار بکند از او کار کشید، کار کشیدید، حالا که نمیتونه رهاش کردید استعملتموه حتی اذا عجز منعتموه. این یک مسئله. مسئله دوم، طرف مقابل رو خوب بشناسن، شگردهای او را خوب بفهمن، گول لبخندها رو نخورن، گول دست دادنها رو نخورن، بدانند علت اصلی دشمنی آمریکا و خصومت او با ما هویت اسلامی ماست. هویت اسلامی اونا دشمن اسلامن. و لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. ببینن ایران مبناش نفی سلطه است، میگوید سلطه رو ما نمیپذیریم. لا تظلمون ولا تظلمون. این رو باید توجه داشته باشن. راه پا پیچ و خمیست. باید عزت، حکمت، مصلحت رو در نظر گرفت، همون چیزی که مقام معظم رهبری فرمودند. در حفظ آرمان‌ها و منافع حیاتی سخت باید کوشا باشند. عقب نشینی از اونها یعنی گسست و تهدید نظام جمهوری اسلامی. البته مبارزه برنامه‌های متنبع دارد، مانند یک رزمنده در میدان جنگ هم شمشیر دارد هم سپر دارد. در وقت خودش شمشیر رو به کار می‌برد، در وقت خودش هم سر و زیر سپر می‌گیرد. برنامه‌های متنبع باید باشد. جای نرمش، نرمش. جای ارائه قدرت و جای اعمال قهرمانانه بودن، قهرمانانه بودن. البته این که گفتیم این اصول رو باید مراعات کنن، اینها اصول اولیه است. در محدوده‌های دور از آرمان‌ها و منافع حیاتی می شود تفاهم کرد، می شود تعامل کرد، داد و ستد کرد، توافق کرد، همکاری کرد. اما باید توجه داشت اگر امتیازی می دهیم باید اقلن به طور مساوی امتیاز هم بگیریم. مبارزه آمریکا و قدرت‌های استکباری با ایران در حقیقت مبارزه با قدرتگیری اسلام در جهان است. اینو باید شناخت. حسن نیت در اینجا غلطه. علی فرمود واتهم فی ذالک حسن الظن، خوشگمان نباش، دشمن دشمن است و تا بتواند اعمال دشمنی می کند. حسن نیت یعنی فراموش کردن تاریخی مملو از درد و رنج مردم ایران. این تاریخ رو مردم اجازه نمیدن که شما عزیزان در مذاکراتتون فراموش کنید. هرچی بیشتر امتیاز بدید آتش آمریکا بیشتر میشه، آتش آمریکا و پنج به علاوه یک بیشتر میشه. اونها سیری ناپذیرن. در هر مرحله که جواب مثبت دیدن، دادید، گرفتن، توقع جدیدی، بهانه جدیدی برای اونها پیش میاد. هنوز مرکب توافق خشک نشده که زیر همه چیز میزنن و انکار حق غنی، حق غنی سازی میکنن. با کمال پررویی میگوید همه چیز روی میز است، هر پیشنهادی. مگر میشه در فضای مذاکره اینجور سخن گفت؟ همه گزینه‌ها حتی نظامی روی میز است. و صریحا میگوید ما با آمریکا، با ایرانی ها و رئیس جمهورش اعتماد نداریم. خب ایرانی ها بیشتر به شما بی اعتماد هستند. الان که وقتی این صحبت نیست، باید بفهمید، ادب رو مراعات کنید. هر چیزی سخنی جایی دارد. عجیب این است که مدتی قبل این ادبیات رو اوباما به کار نبرده بود و این معنیش اینه، یعنی گفتگوهای مقدماتی تأثیری در تعدیل دشمنی‌های آمریکا نداشته. این خیلی مهمه، نداشته، اینطور حرف نمی‌زد. بعضی فکر میکنن پایبندی به اصول و ارزش ها مانع موفقیت و رسیدن به توافق است. اما تجربه نشون داده هرچه پایبندی ما بیشتر باشد، عظمت و قدرت و هیبت جمهوری اسلامی در نظر طرف مقابل بیشتر خواهد بود. حالا که دشمن ما اینطوریست، پس باید چه بکنیم؟ باید در حل مشکلات اقتصادیمون، در حل مشکلاتمون به درون توجه کنیم همون چیزی که مقام معظم رهبری مکرر فرمود، ما هم نیروی انسانی ارزنده داریم، مغز متفکر داریم، جوانان انقلابی داریم، ظرفیت‌های فراوان داریم، باید از اینا استفاده کرد، باید به درون توجه کرد. و الا دشمن میگه که نه اصلا حق غنی سازی رو من قبول ندارم، باید غنی سازی به صفر برسه. با کمال پررویی میگن با این چه حق غنی سازی حق مسلم ماست، میگن هیچ میگن هیچ از تحریم ها ما کم نمی کنیم، به درجی که کم نکنید ما خودمون رو مجهز می کنیم و مچ شما دزدها رو می گیریم. به چه مناسبت پول ایران رو بلوکه کردید؟ بلوکه کردن پول ایران یعنی دزدی. شما افتخار می کنید به دزدی؟ تازه کمال پررویی میگن که ما فعلا 4 میلیارد دلار از این پولوکه های شما، از این پولی که دزدیدیم و نگه داشتیم، 4 میلیارد دلار بهتون میدیم، اونم نه نقد اقساطی میدیم. و بالاخره از این پررویی ها زیاده. تعجب اینه که آقای اوباما در سخنانش از مرج بر آمریکا و مرج بر اسرائیل در ایران خیلی ناراحت بود و این سخن رو گفت. البته مردم ایران باهوشن، مردم بیدارن، مردم جنایات 35 ساله آمریکا رو فراموش نکردن، میدونن آمریکا چه به سر این کشور آورده که مجال بیان جنایاتش نیست. حق دارند که فریاد بزنن، بگوین مرگ بر آمریکا. البته امام فرمودن که اگر آمریکا آدم بشه ما وضع رو جور دیگری قرار خواهیم داد، اما فرمود آدم شدن محال است. غرور آمریکا، سران آمریکایی، خودبینی اونها، سلطه طلبی اونها، این با روح اینها عجین شده. تا چنین هستند، تا چنین وضعی دارند، تا چنین غروری دارند، تا چنین مواضع غلطی دارند، تا آمریکا متکبرانه چنین سخن میگوید، باید منتظر باشد که نه تنها شعارهای مرگ بر آمریکا برجاست، بلکه رساتر، کوبنده تر، گوش فلک را کردن و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رو ادامه خواهد داد. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. بین خطبتین و نماز وقت اجابت دعاست، خاصه وقت نزول باران. خدایا به محمد و آل محمد صلواتك علیهم اجمعین تو رو قسم میدهیم، ما را حسینی زنده بدار و حسینی بمیران و در قیامت در صف حسینیان محشور بفرما. دستمان را از دامن اهل البیت در دنیا و آخرت جدا مفرما. دستمان را از مکتب سید الشهدا لحظه ای جدا مفرما. روح مطهر امام، ارواح مطهر شهدا، علما و اولیاء مأنوس فرما. رحمة بر عزیزمون را طول عمر و سلامتی کامل عنایت فرما. صلوات خاصت رو بر حضرت بقیت الله عائد و نازل فرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.